自己。
看老民生同志。السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. والعين هو نسبة الجسم إلى مكانه، والجدة هي نسبة التملك، والوضع هو نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض، ونسبتها إلى الأمور الخارجة عنه، والإضافة هي نسبة متكررة. سخن در بیان مقولات بود. به مقوله عین رسیدیم. می‌فرمایند عین عبارت است از نسبت جسم به مکان. اینا واضحه دیگه، نیازی به توضیح نیست. و اما المختصت بالکمیات فبالمتصلته کالاستقامت والاستداره و شکل و زاویه و زاویه منها و زاویته منها عند الطبیعیین. اما کیفیات مختصه به کم، برخی از آنها مختص به کم متصلند و برخی دیگر به کم منفصل. اونچه که مختص به کم متصل است نظیر استقامت و استداره. واضح است که استقامت و استدارهی که عارضه بر به هر حال جسم می شود، این در حقیقت از عوارض کم متصل هست، چون بیان شد که جسم تعلیمی و سطح و خط، اینها می شود بگیم خط مستقیم، خط مستدیر، سطح مستقیم، سطح مستدیر، یا مثلا جسم تعلیمی مستقیم یا جسم تعلیمی مستدیر. شکل هم همینجور اشکال ثلاثه مربوط به سطح و به هر حال جسم تعلیمی خواهد بود. زاویه هم از کیفیات مختصه به کم هست، چون در تعریف زاویه در نزد طبیعیین با مهندسین اختلاف هست. در طبیعیات زاویه رو تعریف کردن به هیئت محاطیت و محدودیت سطح. اون هیئت حاصله از سطح در مقام محاطیت او در صورتی که بین دو خط به اصطلاح متقاطع قرار بگیرد. چون سخن از هیئت است، هیئت کیفیتی است، لذا این را از کیفیات مختصه به کم دانستن، چون این هیئت خارج می شود بر سطح در مقام تقاطع دو تا خط. ولیکن ما در هندسه تعریفی که برای زاویه کردن گفتن عبارت است از سطحی که اون سطح احاطه کند او را، دو خط متقاطع در یک نقطه، دو خط متقاطع سطحی را که به اصطلاح احاطه کند در یک نقطه، به اون گفته می شود زاویه. پس اینجا سخن از کیفیت نیست، لذا زاویه بنابراین می شود از مقوله کم، نه اینکه از کیفیات مختلف. پس اگر از هیئت در تعریف زاویه بیاد که در نزد طبیعی نامده است، می شود از کیفیات مختصه به کم. ولی اگر سخن از هیئت نباشد بلکه سخن از خود سطحی باشد که دو خط متقاطع او را به اصطلاح از هم تفکیک کند، در این صورت نامیده می شود به زاویه از کم متصل در حقیقت. و اما کمیات کیفیات مختصه به کم منفصل مثل زوجیت و فردیت که واضح است دو نوع از کیفیت عدد هست، دو هیئت عدد از هیئت زوجیت کیفیت اوست در واقع، کمان که هیئت فردیت کیفیت اوست. بیانی که دیروز عرض کردیم در رابطه با اینکه فرد را یا زوج و یکی را امر عدمی قرار دادیم از باب تصحیح عبارت، یعنی بیان عبارت منوس صدر متعلیهین بود، ولی اینجور نیست که همه اینها را یکی را امر عدمی بدانه و دیگری را وجودی، چون واضح است که بینشان تقابل هست، اما نه این به این معنا که یعنی خب بله زوج یعنی مالیسه به فرد، اینجور معنا کنیم شاید عدمی، فرد یعنی مالیسه به زوج، اینجور معنا کنیم شاید عدمی، ولیکن زوج و فرد و کیفیت است. بنابراین این بیان با اون چه که قبل بیان شد قابل جمع نیست. بله هر دو میشد امر وجودی. و اما کیفیات نفسانیه مثل علم و قدرت و خلق و لذت و فرح و برحال سایر اموری که مربوط به نفس انسان است، کرم و در مقابل مثلا بخل و امثال ذالک، علیاذ بالله حسد و امثال ذالک، و العینه هو نسبت الجسم الی مکانه، اینا آسانه دیگه معطل نکنیم، و الجدته هی نسبت التملک مثل تعمم، امام بر سر بستن، امام بستن به سر، که این در حقیقت نسبت تملک شخص است، و الوضع نسبت اجزاء الجسم بعضها الی بعض، مثلا اجزای بدن رو پا رو نسبت به سر ملاحظه کنن، قلب انسان رو نسبت مثلا به دست ملاحظه کنن، اینطور قلب رو در مقام ملاحظه با اجزاء بدن تعبیر میکنن که چی؟ رئیس است در مقام اجزا، اینطور پا رو میگن چی؟ کف پا قلب دوم، یعنی اون ریاست در مرحله دوم دارد. و یا نسبت اجزاء جسم الی امور الخارجه عن، این همیشه وقت چی در واقع وضع، مثل اینکه ملاحظه بکنن جسم را با جسم دیگر که چه نسبتی بین هما هست. و الاضافته هی نسبت متکرره من الجانب، اضافه مقولیه اینجا مراد هست، دقت داشته باشین، میفرماید اضافه ای که از مقولات هست، چون بحث از مقولات هست، نسبت متکرره ایست که از دو جانب با هم هست، برخلاف اضافه اشراقیه که نسبت متکرره نیست، یک نسبت واحده است. لذا در اینجا همون گونه که نظام مضاف نسبتی دارد با مضاف الی، مضاف الی هم نسبتی دارد با مضاف. و یجب فیه ما التکافف فی العدد، خصوص عدد را ذکر کرد از باب اکتفاء به ادون الامور، و الا در عدد و در قوه و فعل و به حال در تحقق و تعقل، در همه اینها این تکافؤ لازم است. لذا المتضاعفان متکافئان وجودن و عدمن، قوتن و فعلن، تعقلن و همچنین عددن، اگر احد المتضاعفین واحد باشد مضاعف آخر هم باید چی؟ واحد باشد. اگر احد ما متعدد باشد، یعنی یک جانب منظور، یک طرف متعدد باشد، طرف آخرش هم چی باید؟ متعدد باشد. و هی عارضتون لجمیع الموجودات سیما ما هو مبدا الکل، این بنابر مسلک مشهور است، بعضی از فرمایشات مرحوم صدر متعالین بر اساس مسلک مشهور هست، نه بنابر مبنای مختار خودشان، کما که در کتاب اسفار هم اینجوری نیست که هر چی نوشته باشد مختار خود ایشان باشد، اقوال مختلف را نقل میکند، مشارب و مبانی مختلف را نقل میکند، مبنای خودشان را هم در بین بیان میکند، گاهی ابتداءا بیان میکند، گاهی در اواسط، گاهی در مقام رد اقوال، لذا استخراج رأی ایشان یک مقداری به این سهولت نیست، باید احاطه به همه فرمایشاتشان باشد تا بتواند انسان رأی کاملیشان رو به دست بیاره. منظور این که این عبارت بر مشرب مشهور هست، نه بر مبنای مختار خودشان، که حتی مبدأ الکل نیز این چنین باشد. حالا توضیح میدیم. و این اضافه میفهمن عارض هست نسبت به جمیع موجودات، مثل نسبت فقر و غنا، امکان و وجوب، علت و معلول، مخصوصا نسبت به مبدأ الکل، البته علی حسب المشهور، که البته اینم که مشهور بیان کردن اضافه را بین مفهوم و عنوان واجب و ممکنات در نظر گرفتن، نه حقیقت واجب، دقت دارین، نظر به عنوان دارد، عنوان وجوب وجود با سایر عناوینی که برای ممکنات است و عناوین ماهیات. و اما به حسب واقع قهرن اضافه مقوله در بین نیست. پس این که میفهمن سی و ما ماهو به مبدع الکل مثل اضافه فقر و غنا، یعنی مفهوم فقر و غنا، اگر حق مفهوم غنا در اوست، لذا در اون چه که در مقابل حق قرار دارن مفهوم فقر در اون هاست. و اما بنابر مشرب تحقیقی خود ایشان، اضافه حق تبارک و تعالی به موجودات اضافه اشراقی است که وجود منبسط و حقیقت واحده فعل حق تبارک و تعالی، اون فعل واحد سریان دارد در جمیع مراتب وجود، که مرحوم استادمان هم اصرار داشتن بر این که سریان فعلی برای حق تبارک و تعالی قائل بشوند، خلافا لبعضی از اهل معرفت که اونها میفرمایند نه، سریان ذات هست در این حالی که حق تبارک و تعالی در اون صرافت ذاتی خودش باقی است و بدون تجافی از مقام ذات سریان دارد. بنابر مسلک قائلان به توحید حقیقت وجود، همین مبنای دوم صحیحه. چرا؟ چون بنابراین وجود مراتبی ندارد. پس همه اونچه که به حسب خارج مات عنوان مرتبه برای او ذکر میکنیم مراتب در ظهور هست. پس اصل اون حقیقت واحده وجود است که لا یشز عن دائره حقیقته شیء و همه را فرا گرفته است. در این حال مراتب به حسب ظهورات هست. پس اون حقیقت واحده حق سریان ظهور دارد در جمیع مراتب مظاهر، سریان ظهوری دارد، چون فعل او هم همون گونه که در منظومه طوری بیان شده الحمدلله رفقایی که بودن به نحوی که هیچ گونه استقلالی برای اون حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه در هیچ مرتبه از مراتب قائل نشدیم، که این که این بیان دقیقی هم داشت و اگر کسی به هر حال بخواد به اونجا مراجعه بکند که عرض کردیم که این حقیقت نه در مقام اسماء و صفات اونقدر شفافیت دارد اون حقیقت که بیان شعر بیت ابن فارس در حق اون حقیقت است که رق الزجاج و رقت الخمر فتشابها و تشاکل الامر، این ناظر به همون حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. اون حقیقت چون ربط محض است در همه حضرات، لذا اونها بشاید وجودشان کلن وجود ربانی، فعلشان فعل حق است، قولشان قول حق است، به هر حال تقریر اونها تقریر حق است و اساس حجیت فعل و قول و تقریر معصوم بر این اساس است. دقت کردید اینطور زاد دیگه سریان بی معنا نیست دیگه، دقت دارید اینطور، چون سریان معناش اینه که یعنی محلی باشد، جای مثلا چیزی به اسم مراتبی باشد که از اونجا شروع شده به اینجا ختم شده، نه همش ظهوراته. و یه بله این سیوما ماه و مبدع الکل بنابر این است که نظر به مفاهیم باشد و عناوین باشد که بین عنوان واجب الوجود و عناوینی که ماهیات و اعیان به خود میگیرند بین اینها تضاعف است و اضافه در حقیقت اضافه مقولیه میشود، و اما به حسب واقع اضافه اضافه اشراقی است. و اما مقوله دیگر مقوله ان یفعل است که مقوله فعل مینامند، هو تأثیر و تدریجی مثل تأثیر حرارت در آب تدریجن. و مقوله آخر مقوله انفعال است که ان ینفعل تعبیر میکنند، به صورت فعل میآورد برای خاطر ناظر به جهت تدریج اونهاست که ان یفعل و ان ینفعل. و هو تأثیر و تدریجی مثل تأثیر ما تدریجن از چی؟ از آتش. و دیگر مقوله متا هست، هو نسبت الحرکه اول متحرک الی زمان، خود حرکت را که با زمان ملاحظه بکنیم یا متحرک را نسبت به زمان ملاحظه بکنیم، که این نسبت را چرا ملاحظه میکنیم؟ تا مشخص کنیم مقدار حرکت یا مقدار حرکت متحرک را یا سرعت حرکت یا کندی حرکت، اینا را اگر ما بخواهیم به هر حال ملاحظه کنیم و اندازه گیری کنیم با زمان اندازه گیری میکنیم. لذا تعبیر میکنه به این که زمان مقدار حرکت است بر همین اساسه. و وقوع الحرکت فی الثلاثه الاخیره یستلزم وقوع تدریجی فی الدفعی، لان این در حقیقت ایرادی است که حرکت در مقوله فعل و انفعال و نسبه و متا باشد که زمان است. بیان اشکال یک مقدار دقت بفرمایید. میفرمایند در این ثلاثه واضح بود که تدریج بود حقیقت وجودی این مقوله. مثلا مقوله فعل عبارت بود از تأثیر تدریجی، پس بنابراین به جهت ضعف وجود واقع است در وعاء زمان، تدریجا واقع می شود، یعنی باید جزئی از او در حقیقت از بین برود تا جزء بعدی بیاد، جزء بعدی از بین برود جزء بعدی. لذا در مقام تأثیر در اون آب حرارت که اثر میگذارد، حرارتی در یک ساعت جور نیست که همه این حرارت یک ساعت جمع بشود یک جا، لحظه اولا حرارتی میرسد به آب، باز لحظه ثانیه لحظات تا میرسد حالا به دقائق به ثانیات میخواین تقسیم فرق میکنه. این به هر حال در مجموعه یک ساعت برای جوش آمدن این آب مثلا فرض کنین این حرارت اقتضا دارد. خب پس تأثیر تدریجی است، که ما اینکه تأثیر ما هم بنابراین واضح است که تدریجن هست، دفعتن نیست که یک مرتبه آب از اون حالت برودت در یک آن به حالت جوش در بیاد. اینجور نیست، تدریج گرم میشه گرم میشه تا به مرحله میرسد که آب غلیان پیدا میکند. یا در مورد به اصطلاح نسبت حرکت یا متحرک به زمان هم همینجور است. مثلا فرض کنیم متحرکی که یک ساعت راه رو میپیماید، اینجور نیست که کل پیمودن یک ساعت در یک آن واقع بشود، بلکه این تدریجی است. خب حالا اشکالی که در اینجا مرحوم صدر متعلین با توجه به این که حقیقت این سه مقوله وابسته به تدریج هست، نه وجود تدریجی دارد، به عبارت دیگر نه وجود دفعی، خب با این بیان مبتلا به یک اشکال و مواجه با یک اشکالی می شویم. اشکال اینه فهم و وقوع الحرکه فی الثلاثه الاخیره، مراد از ثلاثه اخیره فعل و انفعال و متاست، یستلزم وقوع تدریجی فی دفعی. تدریجی مراد این ثلاثه است. در دفعی چطور؟ لعنه و ان یسیر من جنسه، اینم ادامه شو عرض بکنیم، به این که بشود امر تدریجی امر دفعی، یعنی صرف فقط وقوع نیست که به اون امر دفعی بشود مظروف و اون تدریجیات بشوند به اصطلاح برعکس، دفعی بشود ظرف و تدریجیات بشوند مظروف، خیر، بلکه این امور تدریجی بشوند از جنس اون دفعی. چرا؟ جهتش این است لأن معنی الحرکه، خب شما در این ثلاثه قائل شدی به این که حرکت در اینا هست، که حرکت عبارت از خروج از قوه به فعل. حرکت در مقوله ای اگر باشد، شما ببینید این به هر حال تأثیراتی که در بعد از ابتدا تا انتها میخواد بیاد، تأثیراتی که حاصل شده است که حاصل شده، اون چه که حاصل نشده است به حالت قوه هست که تدریجا به فعلیت میرسد. دقت کردین؟ و فعلیت همه اینا این است که در آن قرار میگیرند، در هر سه، یعنی اون لحظه مرتبه اولای از حرارت به فعلیت میرسد، اون تا باشد دیگه مرتبه دوم نمیاد، اون تا باشد مرتبه سوم نمیاد و هاکذا تا آخرین درجه از حرارت. در تأثیر هم همینطور، به همین نسبت اون تأثیر مرحله اولا اگر ثابت بماند، باید حرارت آب در همون مرحله متوقف بشود، دیگه بیشتر نشود، پس اون رو باید رها بکند تا حد بعدی بر او وارد بشود. اون حد بعدی هم باز اگر بماند دیگه حدود بعدی وارد نمی‌شوند، باید او رها بشود تا حدود بعدی، هاکذا تا آخرین مرحله ای که این قابلیت تأثیر را دارد. پس بنابراین اینا واضح است که عمدتاً اصل اون شی، یعنی اون تأثیر در آن واقع می‌شود، اون تأثیرات هم در آن واقع می‌شود، اون به اصطلاح متا هم که نسبت حرکت بود اونم در آن باید واقع بشود، چون اون چه که نیامده است که معیار و میزان قرار نمی‌گیرد، اون چه هم که از بین رفته است هم معیار و میزان نمی شود باشد، اون چه که الان هست باید معیار و میزان قرار بگیرد. دقت کردین؟ حالا بنابراین چون معنای حرکت در هر مقوله‌ای عبارت از این که للمتحرکه فی کل آن من آنات زمانهی من زمان حرکتهی فردون آخرون من افرادها، برای شیء متحرک که همون به هر حال جسم باشد، در هر آنی از آنات زمان حرکتش، حالا میخواد اهم از این که حرکت در فعل دارد یا حرکت در انفعال دارد یا حرکت در نسبت دارد، در هر آنی از آنات زمان حرکتش برای متحرک فردی است ولی غیر از سایر افراد، فردون آخرون من افرادها. خب بنابراین این مقوله باید بنابراین یک امر ثابت الوجودی باشد تا تحقق اون امر در او ممکن باشد، و حال اینکه این ثلاثه امور تدریجیه هستند. خب اگر این بخواد جامع جمعی این افراد بشود، حافظ این افراد به اصطلاح متعدده چیست؟ حافظ اون چیست؟ چون اون چیزی که ما حرکت در او به اصطلاح قائل شده ایم، متحرک در او، که او خودش باید چی؟ اون تدریج نداره، تدرج و تدریج در او نباید باشد تا حافظ همه این افراد بشود. و حال اینکه فرض بر این است که ما میگیم اون متحرک در خودش هم در حرکت است، لذا اون متحرک است که به تبع حرکت او هم حرکت می کند، لذا حرکت نسبت به اصل حرکت به ذات است، برای متحرک به واسطه حرکت است، پس او ثباتی ندارد. اگر ثباتی ندارد چگونه می شود واجد جمیع این مراتب این افراد متعدده بشود، چون در هر آنی فردی درست میشود غیر از فرد قبل و بعد. فرض اگر بکنیم اینها رو مثلا به دقایق تقسیم بکنیم، اگر در یک ساعت 60 دقیقه است، 60 فرد درست میشود برای متحرک، و اون متحرک باید واجد جمیع این افراد باشد و واجدیتش لجمیع هذه الافراد متوقف است بر اینکه او یک امر ثابتی باشد که متحرکات رو در خود جای بدهد. خب این اشکالشه. حرکت خروج از قوه به فعل گفتیم دیگه، اینا همه رو توضیح بدیم برای اینکه این سوالات مطرح نشه. با هر یک حرکت تطبیق دادیم، هم با تأثیر، هم با تأثر، هم با متاع. لأن معنای حرکت در مقوله‌ای که این مقولات سلاس که گفتیم، معناش این است که متحرک همون جسمی که مثلا فاعل است، اون جسمی که منفعل است، یا اون جسمی که قبول حرکت کرده است و در وعاء زمان قرار گرفته است، این سلاسه که متحرک نامیده می شوند در هر آنی از آنات زمان حرکتش، در هر آنی اون متحرک فردون، اون متحرک فردی است، ولیکن فردون آخرون من افرادا، یه فرد دیگری است از افرادی که برای او فرض شده است از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت، به حسب آنات باید تقسیم بشود. خب و حال اون که پس لازم و لازمه این معنا که از ابتدا تا انتها متحرک در هر آنی فردیست غیر از فرد قبل و بعد، فردیست غیر از فرد قبل و بعد، لازمش این است که پس متحرک باید خودش یک ثباتی داشته باشد به حسب ذات، که به واسطه اون ثباتی که دارد تمام این افرادی که از ناحیه حرکات حاصل می شود را در خودش چی؟ جمع کند. و حالون که فرض این است که این مقولات سلاس خودشان متحرکند، یعنی هیچ ثباتی درشان نیست، نحوه وجود اونها این است که در آن قرار می گیرند. و حالون که این سلاس امور تدریجیه هستند، خب اگر حرکت در اینها جاری باشد لازمش این است که واقع بشود امر تدریجی در چی؟ در امر دفعی. دفعی مراد چیست؟ مراد همون فردی است که در هر آنی تحقق پیدا می‌کند، چون اون امری که در آن هست او دیگه حرکت ندارد، او حرکت ندارد، چون او همون وضع وقوع در آن خودش را دارد، نه قبل است و نه بعد از او خواهد بود. این اشکالی است. حالا این اشکال را باید برحال حل کرد. بنا اینجا بر اختصاره در طبیعیات قابل حل هست، حالا در مقام این نیستیم، ولی که فقط نظر به این اشکالی که در اینجا شده است را عرض کردیم. والبساط کالنقطه والوحده خارجتون عن المقولات، و اما در مقابل این مقولات نهگانه که ذکر شد، بساط را میفهمان از دایره مقولات خارجند، چون مقولات اجناس عالیان و قهرن اجناس عالیه به واسطه فصولی که برای اونها عارض می شود انواع مختلفه را تشکیل می دهند، و این نقطه دیگه جنس و فصل ندارد، یا به تعبیر دیگر وحدت جنس و فصل ندارد. اینا بساطن. در بساط دیگه چون جنس و فصل نیست، اگرم بخوان بر فرض تعریفی بکنن، ما به منزلت الجنس و ما به منزلت الفصل رو در اونا میارن که در منطق آن دید، یعنی جنس و فصل حقیقی ندارن، چون چیزی به نام ماده و صورت در اونا نیست. حالا نقطه خارج است از مقولات، زیرا نقطه گرچه عارض بر خط می شود ولیکن داخل در کم نیست. چرا؟ چون تعریف کم این بود که قابل قسمت و نسبت باشد، نقطه را تقسیم نمی کنند، پس داخل کم نمی نیست چون قبول قسمت نمی کند. داخل کیف نیست که بگیم حالتی باشد برای خط، زیرا کیف عبارت بود از هیئت و حالت ثابت و غیر قابل قسمت و نسبت، ولیکن نقطه حالت شیء نیست. مضافاً بر این که بعضی ها گفتن آقا نقطه عبارت است از نهایت خط، اگر این باشد نقطه معنای عدمی پیدا می کند، یعنی این جایی که دیگه خط بعد از اون وجود ندارد، اسمش می گذاشتن نقطه. اگر اینجور ما نقطه رو تعریف کنیم دیگه امر عدمی می شود، داخل در مقولات نبودنش بسیار واضح است، و حالا که کیف امر وجودی است. و اما وحدت داخل در مقولات نیست، برای خاطر این که مراد از این وحدت اگر وحدت حقی حقیقی باشد، این وحدت عبارت است از حقیقت وجود و حقیقت وجود که خارج است از مقولات، نه جوهر است و نه عرض. و اما والکلام فی شدت و ضعف طویلون، بحث درش قدی طولانی است، ناید مختصری در رابطه با شدت و ضعف عرض میکنیم که به هر حال خیلی هم به صورت فهرست مطالب بیان نشده باشد. میفرماین که کلام در شدت و ضعف که اینا داخل در مقولن یا نیستن، این یک مقدار بحث دارد. خلاصه بحث اینه که مقوله‌ای که احتمال دارد که شدت و ضعف داخل در اون مقوله باشد چه مقوله است؟ شدت و ضعف از کیفیات ممکن است فرض بشود. فرض کنیم مثلا میگیم که این مرض شدید است یا اون مرض مثلا ضعیف است، یا این شخص دارای بنیه شدید هست، بنیه قوی است، مثلا اون دارای بنیه ضعیف است. تحقیق این است که اگر ما شدت و ضعف را دو تا وصف ثابت در موضوع موصوف بدانیم، مثلا نور شدید، نور ضعیف، که نور شدید نه اینکه نور باشد مع شیء زائد علیه، یا نور ضعیف نور باشد مع فقدان شیء، اینجوری نیست، هر دو نورند و نور هم امر بسیطی است. حالا شدت نور در حقیقت جدای از خود نور نیست، کما اینکه ضعف نور هم جدای از نور نیست. یعنی نحوه وجود اون نور شدید این است که شدت دارد، این شدت ضعف هم در مقام مقایسه به میان میاد. اگه پای مقایسه رو بردارید، نه بحث از شدت است و نه بحث از ضعف، چون نور نور است دیگه. ما چون انوار مراتب دارد لذا شدت و ضعف رو در نظر میگیریم. خب شدت نور شدید یا ضعف نور ضعیف دو وصفی هستند و دو امری هستند که در اون موصوف ثابتند، جدای از اون موصوف نیستند. خب یا مثلا فرض کنیم تجرد نسبت به واجب تبارک و تعالی یا نسبت به عقول عالیه، تجرد جدای از وجود اونها نیست و جدا شدن از جدا پذیر هم نیست از اونها که منفک از اونها بشود. خب یا مثلا در هیولا تعبیر میکنیم که ضعف وجودی دارد، ضعف هیولا یه چیزی نیست که زائد بر او باشد، نحوه وجود هیولا این است که چیزی در صف نعال مراتب وجود قرار دارد. یا صوری که قائم به اصطلاح هیولا هستند، اینا هم ضعف وجودی دارن، واضح است که صور نوعیه‌ای که قائمن به هیولا در حقیقت اونا هم ضعف وجود دارن. خب در این صورت شدت و ضعف می شود عین وجود موصوف و خودش نحو خاصی از وجود موصوف است، یک امر زائد نیست، و حال اینکه عرض جدا هست از وجود موضوع و اگر کیف باشد، کیف باید یک وجود دیگری یعنی فی حد نفسه داشته باشد از وجود اون چیزی که متکیف است. پس اگر اینا دو وصف ثابت باشند برای موصوف به همین نحوی که عرض شد، غیر از وجود موصوف چیزی دیگری نیست و عنوان شدت و ضعف هم در مقام مقایسه به وجود میاد، ولی اگر مقایسه را بردارید و ملاحظه بعضها مع بعض نباشد، اصلا نه بحث شدتی است و نه ضعف. و اگر این دوتا را دو وصف متغیر بدانیم، بگیم نه آقا مثلا نور به واسطه حرکت قابل اشتداد است یا قابل ضعف یا سایر اموری که ما شدت را در اونها ملاحظه میکنیم، مثلا شدت به اصطلاح صحت مزاج یا ضعف مزاج، خب سابق قائل به مزاج بودن، این مزاج اگر بگیم مزاج شدید است یا مزاج ضعیف در جهت به هر حال بنیه وجودی شخص، ولی قابل تغییر باشد، بعضی غذاها را مصرف کند شدت پیدا می کند، اگر غذای لازم به بدن نرسد ضعف پیدا می کند، اینجور باشد که بر اساس حرکت یا به طرف صعود یا به طرف نزول این قابل زوال و تغییر باشد. اگر این چنین باشد، بنابراین از مقوله کیف نخواهند بود. چرا؟ برای خاطر اینکه کیف هیئت قاره و ثابته بود و حالی که اینها داخل بسه ثباتی ندارن و متغیرن. پس بنابراین در صورت این که در اینها زوال و تغییر هم باشد، باز داخل در مقوله کیف که هیئت ثابته بود نخواهند بود. الشاهد الثانی فی اثبات نحو آخر می نشود اول بحث انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.